أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. راجع به مسألة خمس نسبت به هدایا و میراث بعد از نقل اقوال و بیانات بزرگان از دو طرف، چه اونهایی که قائل به وجود خمس در این امور و قسم هدیه و جایزه و اینها هستن و چه اونهایی که قائل نیستن، ادله طرفین ذکر شد و اشکالاتی که بر ادله بود عرض شد. ولیکن اون چه که باید گفت این است که در صدق غنیمت اون ربحی که زائد بر انتظار شخص باشد و امیدی که انسان نسبت به اون نداشته باشد، چنین چیزی به عنوان غنیمت نامیده می شود. اما در مسئله ارث واضح هست که چون یک امریست که ارث از افرادی مثل فرزند از پدر یا پدر از فرزند، همسر از همسر و امثال ذلک، اینها اموری هستن که مرجو الحصول و مترقب و تحقق هست، لذا عنوان غنیمت برش صدق نمی کند. مگر اینکه ارثی باشد که انسان گمان نمی برد، مثلا فرض کنین ارث از طبقه دوم یا سوم، که در اون طبقات غالبا انسان توجه ندارد که مثلا وارث اوست. همون جوری که در صحیحه علی ابن مهزیار هم نسبت به ارث از اونچه که گمان برده نمی شود مطرح شد، نه ارث متعارف. در باب تجارات و زراعات و صناعات، مقدار معونه از این امور و از این طرق امری است که انسان انتظار او را دارد و امید این که چنین چیزی به او برسد هست، لذا بر اون هم عنوان غنیمت صدق نمی کند. بله، زائد بر مقدار معونه که انسان امید او را ندارد، این زائد عنوان غنیمت را صدق می کند. لذا معونه سال اگر از ارباح مکاسب خارج می شود، از باب تخصیص ادله ارث نیست، بلکه تخصصا خارج است، زیرا عنوان غنیمت بر این مقدار از معونه سنه صدق نمی کند. و جهتش هم واضح است که هر انسانی به هر حال برای امرار معاش یکی از شغلهای متعارف را برای تأمین حوائج زندگی خودش اختیار می کند و نتیجتا تحصیل مقدار معونه از این طرق متعارفه یک امریست که مقتضای مشاغل رایجه بین مردم هست، لذا عنوان غنیمت بر اونها صادق نیست مگر اینکه زائد بر مقدار باشد. در بحث مهر هم همین گفته می شود، زیرا اون چی که با عنوان مهر زوجه از زوج می گیرد، این کنهو عوض بز است، لذا باز هم عنوان غنیمت صدق نمی کند. این برخلاف عوضی که در بحث طلاق خلع است و اون از قبیل هدایا و هبات خواهد بود. علی ای حال، اگر شما بگید که غنیمت بر ارث صدق می کند، بر فرض این را متنزل کنیم و بگیم که در باب میراث به طور مطلق عنوان غنیمت صادق هست، برای عدم وجوب خمس در باب میراث می توانیم به مفهوم وصفی که در مکاتبه ابن مهزیار آمده است تمسک بکنیم، چون در اونجا قید کرده است میراث را به الذی لا یحتسب. خب میراثی که امید انسان و گمان انسان برده نمی شود، چنین میراثی قید شده است که به هر حال خمس دارد. و اگر خمس در میراث ثابت می بود، باید بین مردم به هر حال رواج پیدا می کرد و این مشهور می شد، و حال این که چنین چیزی وجود ندارد. مضافاً بر این که در باب ارث یک جواب سومی هم می تانیم بدیم، که چرا خمس وجود ندارد و اون این است که عنوان غنیمت در جایی صادق است که اموال جا به جا بشود، ولی در باب ارث اموال تبدل پیدا نمی کنند، ملاک متبدل می شوند و تبدل هم قهری هست نه اختیاری. رضا اموال به حال خودشون ثابت است و نتیجتا مورث جای خودش را به ورثه می دهد. نسبت به عمومات و اخباری که در باب جایزه و هدیه بود، یک اشکالی شده بود و اون این بود که مشهور اعراض کردن و اصحاب از او اعراض کردن و در نتیجه رفع ید از این عمومات به وسیله اعراض اصحاب خب امریست که مشکل. پس در نتیجه ما می توانیم تعبیر به مسئله اعراض، اثبات این اعراض یک مقدار مشکل هست، زیرا برای خاطر اینکه عبارتی که علامه در نهایه دارد تعبیر به غیر ذالک بر عناوین مثل تجارات و زراعات و اینها فرموده است، یا تعبیر که سید در قونیه تعبیر فرموده است که فرماید او غیر ذالک من وجوه الاستفاده ای وجه امکان آمده است. خب دلیلی هم که نداریم که کلمه سین حتما برای طلب باشد و ابن جنید استفاده را در باب میراث و در باب صله‌ای که اشخاص به یکدیگر میدهند تعبیر فرموده است. پس اعراض بعد از این که احتمال این را میدیم که عناوینی که در عبارات اصحاب آمده است از باب مثال بوده یا از باب این بوده است که چون افراد غالبه زراعات و صناعات و تجارات است بوده است، خب اثبات این که در ماعدای این خمس وجود نداشته است امریست بسیار مشکل. پس از ذکر این عناوین و عدم ذکر ماعدای این عناوین نمی توانیم اثبات بکنیم اعراض اصحاب را. در فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه هم آمده است که تعبیر فرموده است المشهور کما قیل عدم وجوب الخمس فی المیراث والهبه. بعد می فرماید استدلال شده برای قول مشهور اولا به اصل عملی و قبل از او به صحیحه ابن سنان که تعبیر شده است لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه و امثالها، که دلالت بر حصر خمس در خمسه یا اربعه دارد. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند بل کلو کما ترا، یعنی هیچ یک از این وجوهی که ذکر شده است وجوه ثلاثه برای اثبات برای عدم خمس در میراث و هبه اثبات مدعا را نمی‌کند. می‌فرمایند همون جوری که مرحوم حلبی و علامه در معتبر فرموده است شهید اول در لمعه فرموده است، شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است، ظاهر عبارت اسقافی هم این هست. ولیکن مرحوم شیخ احتیاط می فرمایند که اگر خمس در اینها بگیم وجود دارد از باب احتیاط است. فلاحاظا باید بگوییم بر اساس اون چی که عرض شد که عنوان غنیمت بر این امور ذکر صدق می کند و در مثل ارث اگر حکم به خمس نیست از باب تخصص است نه از باب تخصیص، و این نکته واضح است و عرض شد. نهایت مطلب دیگری که است بل اتفاق فریقین، چه قائلان به تعمیم و چه قائلان به تخصیص، در بحث ارث ارباح مکاسب معونه را استثناء کردند. پس عموم آیه و همچنین روایات وارده خمس را در هر چه که عنوان غنیمت صدق بکند شامل می شود و این تمام موضوعات هفتگانه یا پنجگانه‌ای که در بحث خمس به عنوان به هر حال موجبات خمس ذکر شده است صادق است. نهایت معونه دو قسم است، یک معونه تحصیل ربح و یک معونه سنه خود شخص معونه تحصیل در مطلق این امور هفتگانه یا پنجگانه استثناء می شود. ازا ما در سابق گفتیم معونه ای که برای تحصیل فرض کنین قوس بوده است یا معونه ای که برای تحصیل معادن بوده است یا معونه ای که برای تحصیل کنز بوده است، این معونه باید استثناء بشود و این معونه مستثنا است. پس معونه تحصیل اون چه که فیه الخمس هست، این معونه در تمام موضوعات بلا تفاوت ساقط استثناء می شود، اون با محاسبه می شود. چرا؟ جهتش هم واضح است. بنابر مبنای مختار به عنوان غنیمت بر آنچه که خرج می شود برای تحصیل این موضوعات، اسم غنیمت بر اونها صدق نمی کند و این عنوان بر اونها صادق نمی کند. پس خروج مقدار استثناء معونه تحصیل، این استثناء از باب در واقع تخصص هست نه از باب تخصیص. علاوه بر این که این حاضا اولا که خود عنوان غنیمت صادق نیست، ثانیاً در روایاتی که ذکر خواهد شد در فرمایش معصوم سلام الله علیه آمده است که الخمس و بعد المعونه، و در بحث ارباح بالخصوص در روایت یزید که سابق هم خوانده شد آمده است و هر سن بعد الغرام، زراعاتی که خمس درش هست و ما بعد الغرام یعنی بعد از اونی که به هر حال شخص خرج میکند برای تحصیل زراعت. و در روایت علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری هم وارد شده بود و ذهب منه به سبب عمارت زیعه سلاسون کرا، اینا هم استثناء میکنن. این معونه تحصیل است. پس در معونه تحصیل احدی مخالفت نکرده است که استثناء می شود و این مقدار معونه تحصیل از اصل اونچه که شخص به دست آورده است خارج می شود. می ماند معونه خود شخص و واجب و نفقه او. استثناء این معونه در غیر ارباح مکاسب وجود ندارد. یعنی مثلا در کنز نگفتند که بعد از استثناء معونه تحصیل کنز و استثناء معونه سنه این شخص، در مورد ارباح مکاسب می توانیم بگیم خروج معونه سال شخص و واجب النفقه او نیز مثل معونه تحصیل تخصصا باشد. جهتش این است که انسان خب همون جور که عرض شد یک شغلی برای امرار معاش خودش اختیار می کند، می خواد تجارت باشد، زراعت باشد، صنعت باشد و امثال ذلك. استفاده از این مشاغل به مقدار معاش یک امریست مترقب، یعنی اون زارع می داند که خرج سالش رو با این زراعت به دست می آره، یا صنعتگر می داند، یا اون کسی که حتی کارمند هست می داند که با حقوق ماهیانی که می گیرد خرج سالیانه خودش رو تحصیل می کند. لذا اون چی که در ازای مقدار معاش از این ارباح حاصل می شود اسمش غنیمت نیست. پس به هر حال پولی که از طریق زراعت یا صناعت و غیر ذلک به مقدار امرار معاشش برای او حاصل می شود اسمش غنیمت نمی گذارد، مازاد بر او غنیمت نامیده می شود. فعلا هازا خروج معونه خود شخص و واجب النفقه او، این خروج خروج تخصصی خواهد بود. فلذا در و این عنوان اینکه انسان مرجو الحصول بودن در عدم صدق معونه غنیمت و مرجو الحصول و مرجو الحصول نبودن در صدق غنیمت، کانه در معنای غنیمت گنجانده شده است که غنیمت چیزی است که انسان انتظار رسیدن او را نداشته است. فلذاست که در مکاتبه علی ابن مهزیار از مصادیق غنیمت جایزه ای را که لها خطر فرموده است. خب واضح است جوایز بزرگ اینجور نیست که انسان گمان رسیدن به اون جایزه و چنین جایزه گیر او بیاد این مثلا در انتظارش باشد، یا همچنین ارث از کسی که گمانش برده نمی شد این رو جز غنایم شمرده شده است. خب واضح است که جوایز کم متعارف است، میراث از افرادی که گمانش برده می شود، اینا چیزایی هست که انسان ترقب او را در طول حیاتش دارد. پس در نتیجه خروج معونه سال شخص از ارباح مکاسب مثل معونه تحصیل خروج تخصصی است، نه از باب تخصیص. اگر ما تخصص را قبول بکنیم به لحاظ عدم صدق غنیمت فبها، و الا اگر ما بگیم نه تخصصی در کار نیست، در رابطه با خروج معونه سال شخص و واجب النفقه او روایاتی وجود دارد که بر اساس اون روایات ما میتوانیم قائل بشویم به اینکه بر اساس تخصیص نسبت به ادله وجود خمس، اینها دلالت دارد بر اینکه خمس در معونه سال شخص و واجب النفقه او از ارباح مکاسب خارج میشود. یکی از اون روایات روایت جناب کلینی است از عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن عدی نصر که همون بزندی است، در وسائل جلد 6 باب 12 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 1 و 2، در اونجا دارد که کتبت الى ابی جعفر سلام الله علیه الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فکتب علیه السلام بعد المعونه. اطلاق هم دارد، اطلاق معونه هم معونه تحصیل را شامل می شود و هم معونه خود شخص. روایت دیگر از ابراهیم ابن محمد همدانی که در توقیعات حضرت رضا صلوات الله سلام علیه به این ابراهیم ابن محمد همدانی وارد شده است که ان الخمس بعد المعونه، وسائل جلد 6 باز باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس. روایت سوم روایت محمد ابن حسن اشعری است که قبلا هم ذکر شد، دارد کتب بعض و اصحاب نائل و ابی جعفر نسانی علیه السلام که در اونجا سوال می کند اخبرنی عن الخمس علا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الزروب و علا سنائه و کیف ذلک، فکتب به خطی علیه السلام الخمس و بعد المعونه. در اینجا هم ببینید معونه خارج می شود و ظاهر این روایات انقلت که این معونه تحصیل باشد، نه معونه خود شخص و واجب النفقه او. این برخلاف است، زیرا ظاهر از معونه در اینجا معونه خود شخص است نه معونه تحصیل، زیرا فرض در سؤال این است که استفاده محقق شده و مقدار معونه تحصیل برش استفاده صدق نمی کند. پس در نتیجه سؤال این شخص که بعد از معونه است یا قبل، مراد معونه خود شخص است نه معونه تحصیل، و الا عنوان استفاده بر او صادق است. روایت چهارم روایتی است در که باز از جناب علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری خوانده شد، در اونجا هم داشت که لی من هول خمس مما یفضل من معونته، از این معونته، از این منهو، معونه شخص است. روایت بعدی هم باز همین روایت ابی علی ابن راشد، اذا امکنهم بعد معونتهم. روایت ششم در صحیح ابن مهذیار که طولانی بود خواندیم، به من کانت زیعته تقوم به معونتی و من کانت زیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذلک. خب در این روایت دیگه تقریبا یعنی اگر نگیم سریع هست، ظهور بسیار کاملی دارد که امام سلام الله علیه ممن کان از زیعته تقوم به معونته، واضح است که معونه تحصیل نیست، یعنی اون شغلی که دارد، اون مستقلاتی که دارد به معونه خودش هست کفایت بکند. بعد در ادامه و من کان از زیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف الصوت، امام سلام الله علیه فرمود اون 1/12 هم در این شخصی که زیعه او کفاف معونه او را ندارد بر او چیزی واجب نیست. روایت هفتم باز روایت شیخ است به اسنادش از علی ابن مهذیار، قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد همدانی، یعنی این ابراهیم ابن محمد همدانی به علی ابن مهذیار نوشت که اقرعنی علی ابن مهزیار که اقرأنی علی ابن مهزیار کتاب عبیک فیما اوجبه علی اصحاب زیا انه اوجبه علیهم نصفت سوس بعد المعونه و انه لیس علی من لم یقم زیعته به معونتی نصفت سوس ولا غیر ذلك فاختلف من قبلنا فی ذلك فقالوا یجب علی زیا الخمس بعد المعونه معونت الزیعه و خراجها لا معونت الرجل و ایاله فکتبه و غرعه علی ابن مهزیار علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایالهی و بعد خراج السلطان. این روایت بسیار واضح هست که تعبیر می کند جناب ابراهیم ابن محمد همدانی که می فرماید علی ابن مهزیار قرائت بران کرد کتاب پدر شما را در اون چی که واجب شده است بر اصحاب زیا، اونایی که مستقلاتی دارن، آیا بر اونا نصف صوت واجب است بعد المعونه یا نه، و کسی که زیعه او و مستقلات او به معونه او کفاف نکند خمس واجب نیست. میفهمند قبل از ما اونا اختلاف داشتن و گفتن نه، کسانی که مستقلاتی دارن باید خمس بدن بعد از معونه خود زیعه و خراج و مالیاتی که دولت میگیره، اما معونه شخص نباید استثناء بشود. اینجوری سابقه قبل از این مکاتبه به اصطلاح بین مؤمنین بود. جناب علی ابن مهزیار نوشت و اون رو هم علی ابن مهزیار بله ایشان نوشت و علی ابن مهزیار قرائت کرد که علیه الخمس بعد معونته، یعنی معونه خود شخص و معونه ایال او و بعد از خراج سلطان. البته واضح هست که تعبیر به خمس در اینجا هم در سوال و هم در جواب اینه که حکم امام به نصف صوت به عنوان یک امر موقت در اون برهه از زمان بوده است، نه اینکه یک امر دائمی باشد. آخرین روایت روایتی است که در رابطه با خمس میوه های بستان هست که یأکل و هل ایال، امام میفرماین از اما ما اک ما اوکله فلا و عمل بیع و فنعم، هرچی خورده شد که هیچ، اون چی که فروخته شد باید. اینا روایاتی است که در این مسئله وارد شده است. اگر ما به اطلاق اخباری که دلالت دارد بر استثناء معونه، که روایات متعددی در اینا عنوان معونه مطلق آمده بود، و از این اطلاق تعمیم رو بفهمیم، شامل هر دو قسم معونه می شود، هم معونه تحصیل هم معونه خود شخص، و معونه هر دو در تمام این موضوعات هفتگانه یا پنجگانه خلاصه استثناء می شود. اما واضح هست که در مثل معادن و کنوز و امثال اونها معونه سال استثناء نشده. اگر معونه سال استثناء نشده، در اونها برای عدم استثناء معونه سال شخص در این قبیله از امور باید تمسک به اجماع بکنیم، یا به اون ادله‌ای که نصاب را اعتبار کرده است باید تمسک کنیم، که در ادله نصاب هم دارد که به این نصاب رسید باید خمس بدهد، دیگه ندارد وقتی به این نصاب رسید معونه سالش هم خارج کند. و اما اگر گفتیم نه، این روایت اطلاق ندارد و از این نظر که معونه سال باشد یا معونه خود شخص باشد هر دو رو شامل نمی شود و مجمل باشد این روایات، چون عنوان معونه عرض کردیم مردد است بین این که معونه تحصیل باشد یا معونه شخص. واضح است که در این فرض ما باید به روایات خاصه ای که دلالت دارد بر استثناء معونه شخص به اون روایات تمسک کنیم، و این روایات همون جوری که ملاحظه شد عمدتاً تمام روایاتی بود که در باب ارباح مکاسب وارد شده بود، و اما در سایر موارد این چنین روایاتی نبود. پس ما باید در غیر ارباح مکاسب به عموم آیه تمسک کنیم، حتی در جایزه و هدیه و میراث هم بگیم معونه سال از اینا خارج نشود، فقط معونه تحصیل که البته در اونها تحصیلی نیست. اگر ما در اینها خمس قائل شدیم در مثل جایزه و هدیه و میراث، باید بگیم استثناء معونه لازم نیست، همون که جایزه به دستش رسید تحصیل هم که واضح است که اونجا ندارد در این سه قسم، نه معونه تحصیل است نه معونه به هر حال سنه پس بنابراین همون ابتدای امر باید خمس بپردازم. ولی در معونه تحصیل هیچ اختلافی وجود ندارد و اون قطعا خارج است، به جهت اینکه غنیمت در اون چه که در قبال تحصیل معونه تحصیل هست صدق نمی کند. در معونه شخص قید سنه عرض کردیم در اکثر کلمات اصحاب آمده، ولی در روایات قید سال وجود ندارد. جهتش هم عرض کردیم که تقیید به سال از باب اطلاق مقامی و تبادر عرفی است، زیرا معونه شخص و ایال شخص از نظر عرف اندازگیری و معیار را سال قرار میدن، نه به ماه و برها روز. نمیگن آقا خرجت، میگن مثلا طرف آیا با این شغل خرج سالشو در میاره یا نمیاره، نمیگن خرج ماهیانه. در ماه ها عرض کردیم اختلاف وجود دارد، زیرا در برحال ماها بعض از اوقات مثلا کشاورزها در بعض از فصول درآمد دارند، در بعض فصول هیچی گیرشون نمیاد. لذا معیار رو باید سال قرار بدیم که بگیم اون ربحی که در اون ماهایی که شخص سود تحصیل میکند در سایر اوقات اون برحال کفایت میکنه یا نه. اینها نکاتی بود که گرچه ما در بحث قبل مسائلی رو بیان کردیم، ولیکن بعض از نکات و این روایات که خوانده نشده بود عرض کردیم و تا اینجا مطلب به نسبت به استثناء معونه سال واضح شد. پس بنابراین الهازا در باب ارباح مکاسب بعد از استثناء معونه تحصیل و همچنین معونه سنه خود شخص و ایال و واجب و نفقه او، اونگاه باید خمس ارباح را بپردازد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.